بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث ترک احرام جلسه 897 چهارشنبه مورخ 18/11/96.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در وساقت مفضل ابن عمر بود که در روایتی از روایات کفاره ازالت و شعر وارد شده است. ادله وساقت و در مقابل ادله رو که برای تضعیف مفضل ذکر کرده بودند اشاره کردیم. مدرسه نجف مرحومای خویی ادله مضعف رو رد می کنند. قبل از این که اشاره کنیم به رد ایشان ادله مضعف رو، عرض میکنیم که مرحومای خویی علا ما یبدو از کتب فقهیشون تا برهی از زمان قائل به تضعیف، قائل به ضعف مفضل ابن عمر بودند. در کتاب الصوم روایتی رو ذکر می‌کنند، می‌فرمایند انها ضعیفة السند و ولا اقل من جهت المفضل الذي هو ثابت الضعف من اجل تضعيف النجاشي وغيره اياه صريحا. در کتاب الصلات در بحث صلات اللیل روایتی رو مطرح میکنند که در سندش مفضل است. اینجا میفرمایند روایت ضعیفه، بعد تحلیل میکنند میفرمایند ضعف به خاطر مفضل ابن عمر است ولو او رو شیخ مفید توصیق کرده است و او رو از یاران اصلی امام صادق شمرده است، لکن توصیق شیخ مفید معارض است با تضعیف نجاشی و ابن غزائری، فلا وثوق به توثیقه، ما از توثیق شیخ مفید وثوق پیدا نمی کنیم چون معارض با تضعیف نجاشیه. بعد می‌فرمایند بلکه ممکن است بگوییم تضعیف نجاشی ترجیح داره بر توثیق شیخ مفید، چون نجاشی در توثیقات عزبت است. چرا نجاشی عزبت؟ تعلیل میکنن میفرماین در مباحث توثیق و تضعیف گاهی در کلمات شیخ مفید تضادهایی دیده می شود که در کلمات نجاشی این تضادها دیده نمی شود. مثلا شیخ مفید در بعضی از کلماتش، ما عرض می کنیم در کتاب ارشاد، محمد بن سنان رو توثیق میکنه، میگه من خاصت الامام و ثقاته. همین شیخ مفید در کتاب دیگرش الرد على اصحاب العدد، محمد بن سنان رو تضعیف میکنه، میگه مطعون فی لا تختلف العصابه فی تهمته و ضعفه. آیخویی می فرماین نجاشی هم چه استرابی در کلماتش نیست، لذا نجاشی در توثیقات عزبت از شیخ مفید است. بنابراین تضعیف او ارجحه. لذا مفضل ابن عمر ثقته ضعیفون ببخشید که حالا در معجم رجال الحدیث مدرسه نجف قائل به وثاقت مفضل میشن، ثم در فقه هم حداقل از کتاب الحج به بعد دیگه قائل به وثاقت مفضل میشه. حالا ایشون در معجم از مضعفات اینجور جواب میدن، به طور خلاصه میفرماین تضعیف ابن غزائری ثابت نیست، چون صحت انتساب بارا گفتیم صحت انتساب مسائلی رو که از ابن غزائری علامه و دیگران نقل میکنن آقای خویی قبول نداره، میگن معلوم نیست ابن غزائری گفته باشه ضعیف و لایق با اون مثلا به کتب عباراتی که راجع به مفضل گفتیم، این که مورد تردید. قول نجاشی که میگه مضطرب الروایه، میفرماین ما قبلا توضیح دادیم اضطراب در روایت علامت ضعف راوی نیست، ممکن راوی ثقه هم حدیث منکری را نقل کنه، لذا یک جا نجاشی میگه هو ثقه تو و احادیث او یعرف و ینکر، لذا مضطرب الروایه که نجاشی فرموده تضعیف نیست. خطابی بودن مفضل ابن عمر مورد تردید است، چون خطابی ها حالا بعدن هم یک اشاره مختصری خواهیم کرد، این بحث مفضل اگه ما بخواییم خیلی توضیح بدیم 5-6 جلسه حداقل میشه، ما باید ببندیم جمع کنیم که خیلی معطل نشیم دیگه. خطابیه یک گروهی بودن که در زمان امام صادق شکل گرفتن و جزء غلات، نه غلات مصطلح، محمد ابن مقلاس رهبر خطابیه بود، کسانی بودن که کم کم به اینجا رسوندن که امام صادق پیغمبر است و امام جمعی از ما هستیم، کم کم بالاتر قائل به الوهیت امام صادق شدند، قائل به اباحه‌گری شدند و متاسفانه جمعی رو هم جذب کردن به خودشون و این خطابیه آثارشون بعد هم باقی مون، زمان امام کاظم، زمان امام رضا، زمان امام جواد، امام هادی، امام عسکری، در توقیعات هم اثر از اینا هست. یک گروهی که در عمل اباحه‌گری رو، نماز نخونیم، روزه نگیریم، محبت فقط کافیه و در اعتقادات هم اینجور اعتقادات شنیعی داشتن. لذا آقای خویی میفرماین خطابی بودن مفضل ابن عمرم ثابت نیست، شاهدش اینه که نجاشی میگه قیل انه کان خطابی، یا این خود قیله نشانه یه ضعف دیگه، ثابت نیست برای نجاشی که او خطابیه. قول کشیهم که یه روایت مدح و نقل میکنه، بعد میگه ظاهرن این روایت قبل از خطابی بودن او هست، آقای خویی میگن لا شاهد علیه، شاهدی برش نداره. لذا مضعفات رو ایشون اینجوری میزنن. تضعیف ابن غزائری ثابت نیست، قول نجاشی دال و تضعیف نیست، خطابی بودنش معلوم نیست. در نتیجه در معجم می‌فرمایند توثیق شیخ مفید معارض نداره. من جانب آخر روایات مادحه که مدح میکند مفضل رو زیاد و متضافر است و یقین داریم بعضیش از معصوم صادر شده است. روایات زامه کم است تا به معارضه با روایات مادحه رو نداره. از آن طرف در جلالت شأن او املاء امام صادق توحید مفضل رو به او کافی است. لذا می‌فرمایند اقرب اثبات وثاقت مفضل ابن عمر است. این خلاصه کلام مدرسه نجف است. اینجا دقت کنید، یکی از اعلام از تلامذه ایشان در کتاب اصول علم رجالشون صفحه 587 ایشون ولو قائل به وثاقت مفضله، ولی میگوید این ادعای استادمون که روایات مادحه مفضل متضافر است و یقین به صدور بعضیش داریم، روایات مادحه اگرچه زیاده، چون یه حدود 26 تا روایته، ولی طبق مبانی استاد ما همه این روایات ضعیف است به جز یک روایت که مرحوم شیخ کلینی در کافی از یونس بن یعقوب نقل میکنه که او میگوید بعد از رحلت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، امام به من فرمودن برو پیش مفضل بهش سلام برسون، بگو قد اصبنا به اسماعیل فصبرنا فصبر کما صبرنا. خدا این مصیبت رو به ما نازل کرد، مصیبت فقدان اسماعیل فرزندمون، ما صبر کردیم، تو هم صبر کن. این محقق میگه این روایتم اشعار داره به شدت علاقه امام به مفضل و رابطه مفضل با اسماعیل ابن صادق، ولیکن دال بر وثاقت نیست، لذا هیچ روایتی از روایات مادحه دلالت بر وثاقت مفضل طبق مبنای آقای خویی نداره. میخواد بگه ایشون یعنی چی گفتن ما یقین داریم صدور بعضی از این روایات؟ یک روایت صحیح السند هم درش نیست، آخه چطور شما وثوق به صدور پیدا کردید؟ مثلا اینم حرف این محققه که حفظ الله اینجوری در کتابشون با آقای خویی اشکال میکنه. حالا دقت کنید، فعلا یک نکته راجع به کلام این محقق بگیم، بعد وارد بشیم نکات خودمون عرض کنیم. عرض ما به این محقق این است که این استنتاج شما درست نیست. اولا نگاه مدرسه نجف به تضافر روایات است، به استفاضه است، شبه تواترشون میخواد بگه، میخواد بگه 26 روایت اگه در فضیلت کسی باشه از دو سه امام، خب اطمینان داریم یکیش صادر شده. مثلا از فلا ذالک روایت معتبر دیگری هم در کمال اعتبار طبق مبنای استاد شما وجود داره و آن روایت روایتی است که خود مدرسه نجف ذکر میکنن. تعجب این محقق غفلت کرده. ما رواه المفید به سنده صحیح عن عبدالله ابن فضل الهاشمی، روایت رو شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل میکنه، سند هم طبق مبانی مدرسه نجف که کمال الوثاقه تمامه. قال کنت عند الصادق علیه السلام، خدمت امام صادق بودم. اذ دخل علیه المفضل ابن عمر، عبدالله ابن فضل هاشمی میگه خدمت آقا بودم، مفضل ابن عمر آمد. فلما بصر به، امام چشمشون که به مفضل افتاد، قال الی یا مفضل فوربی انی لأحبک و احب من یحبک. خدا قسم من تو رو دوست دارم، دوست دارم کسی که تو رو دوست داشته باشه. یا مفضل لو عرف جمیع اصحابی ما تعرف مختلف اسلام. جلالت شأن از بالاتر. امام میفرمان مفضل اگه اونی که تو میدونی اصحاب من میدونستن، دو نفر با هم دعوا نمیکرد. تو اینقدر حقایق و لایه ها، و چون اصحاب اختلافات اعتقادی هم داشتن، اختلافات دیگه هم داشتن، حضرت میخواد بگن تو اینقدر این مسائل رو مسلطی میدونی، اگه اصحاب من علم تو رو داشتن، لایه های مطلب رو میدیدن، دو نفر با هم اختلاف نمیکرد. حالا درست روایت از کتاب اختصاص شیخ مفید نقل شده، بعضی شبهه دارن اختصاص از شیخ مفید دارن، ولی آقای خویی شبهه نداره، لذا خودشون میفرمان شیخ مفید به سند صحیحش این روایت رو نقل کردن. لذا این که این محقق میفرماین هیچ روایت صحیحی وجود نداره، یه روایت اونم طبق مبانی آقای خویی، این روایت فقط صحیحه، اونم دال بر وثاقت نیست، با این روایت عبدالله ابن فضل هاشمی چه میکنید شون؟ پس بنابراین کلامیشون خیلی قابل قبول نیست. این کلامیشون عرض ما اینه دقت کنید، ما این چند نکته رو به طور مختصر عرض میکنیم و عرض کردم اگر بخوایم به تفصیل وارد بشیم باید خیلی معطل بشیم. حالا باز دوستان کار کنن، اگه نکته ای داشتن بعد عرض کنم که ما استفاده میکنیم. نکته اول، به نظر ما شهادات به وثاقت با شهادات به جرح در مفضل ابن عمر متعارضند و متساقط. من جانب مشایخ ثلاثه از او روایت داره، ابن ابی عمر و بزنتی، از مطالب شیخ طوسی که دیروزم اشاره شد استفاده میشه در تهذیب. ایشون مشکلی در مفضل نمیبینن، لذا اون روایت رو که مرحوم شیخ فرمودن مشکل این روایت محمد ابن سنانه، محمد ابن سنان تنها از مفضل نقل کرده، مشکل این روایت اینه. خب این مطلب درستیه، معلوم میشه مفضل مشکل نداره، ولی ما شیخ طوسی میفرمودن دو تا مشکل توی روایته، یکی محمد ابن سنان نقل کرده، یکی مفضل نقل کرده. میگن نه، مشکل روایت محمد ابن سنان. شیخ مفید عده من الثقات الصلحاء، لذا این سه نکته شهادت بر وثاقت رو تمام میکنه. از آن طرف در قبال اینها کلام ابن غزائری که علامه نقل میکنه، استنادش به ابن غزائری تمامه. حالا یک جا باید بحث کنیم، یه حرف رو تحلیل کنیم. بگیم کلام نجاشی مسلم داله بر تضعیف است. حالا توضیح نمیدیم، شما نگاه کنید کلامیشون رو، عجیب از مدرسه نجف. فقط این مضطرب و روایه رو گرفتن، خب بعدشم ببینید به روایاتش اعتماد نیست، در تصریح به ضعفه. لذا کلام نجاشی هم بلا شبه تضعیف مفضل است. شهادات تعارضا تساقطا، لذا از اقوال رجالیین ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، ولی مع ذلک ما قائل به ضعفش نیستیم. اینجا دقت کنید. نکته دوم، نکته دوم این است که از شرح حال مفضل به وضوح استفاده میشه که در زمان حیات اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق، مفضل با اسماعیل بسیار مراوده داشته و مراوده او با خطابیه، بلکه تحت تأثیر خطابیه بودنش مسلم است. که آقای خویی بگن تردیده، نخیر تردیدم درش وجود نداره، مسلم ارتباطاتی با خطابیه داشته، میول و میلهایی به خطابیه داشته، بلکه حتی اگه بگید کان منهم، اینم ما خیلی استیحاش درش نداریم. خطابیه هم ارتباط وسیقی با اسماعیل ابن جعفر داشتن، و حتی بعد از فوت اسماعیل بعضی از خطابیه به محمد ابن اسماعیل به امامت گرویدن. اینم مسلم. لذا ببینید حدیث معتبر دو تا نقل داریم. صحیحه اسماعیل ابن جابر میگه امام صادق به من فرمودن ایت المفضل، برو پیش مفضل قل لو یا کافر یا مشرک ما ترید و الی ابنی ترید ان تقتله. حالا الان نگید که عجب امام گفته یا کافر یا مشرک، وقت شما میخواید وساقت چه ثابت کنید آخه این چی شد دیگه؟ امام میگن یا کافر یا مشرک با تمام بحث دیگه. خطابیه رو امام تکفیر کرده بودن، درستم بود. لذا در برهه از زمان هم محمد ابن مقلاس خطاب میشه از سوی امام یا کافر، این خطاب هم صحیحه اسماعیل ابن جابر، امام به مفضل میگن که یا یعنی طبقی روایت دیگه به اسماعیل ابن جابر میگن برو به مفضل بگو یا کافر یا مشرک چه کار داری با پسر من؟ تورید ان تقتله. این تورید ان تقتله به نظر من اشاره به اون جو سنگینیه که زمان منصور عباسی بود. خطابیه و جمعی اطراف اسماعیل رو گرفته بودن در زمان حیات امام صادق، اشاره میکردن امام بعد از امام صادق اسماعیله، امام حتی بر جان اسماعیل میترسیدن. اونا چه خبرتونه؟ چیه داره اینو گرفتید اینجوری میگید؟ وقت روایت دیگه داریم، روایت معتبر باز که یک راوی میاد خدمت امام صادق عرض میکنه ائمه کیا هستند و بعد از شما هم امام اسماعیله. امام صادق میفهمد اما هازا فلا، این نیست. بعد راوی دیگه از اون راوی میپرسه میگه کی بهت گفت یه حرفو بزنی اما بعد از شما اسماعیل امام؟ گفت مفضل ابن عمر به من گفت. برو از امام بپرس بگو شما امامی بعد از شما امام اسماعیل یا نه؟ قائل به امامت اسماعیل بودن، خطابی هم دور اسماعیل رو گرفته بودن، اینا مسلم. نکته سوم، برگشت جمعی از خطابیه با تلاش های زیاد امام صادق و اصحابشون از جمله برگشت مفضل ابن عمر از ارتباط با خطابیه، اعتقاد به حیات اسماعیل و امامت و نبوت او مسلم است. مفضل ابن عمر برگشت از این نظریه‌اش. نگاه کنید این گزارش کشی رو جبرئیل ابن احمد قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للمفضل بن عمر الجعفي يا كافر يا مشرك ما لك ولابني، یعنی اسماعیل ابن جعفر، و کان منقطعا الی یقول فیه ما الخطابیه ثم رجعا. این گزارشگری رو دقت کنید، در این سند تنها کسی که مورد تردید است جبرئیل ابن احمد فاریابی است. ما بحث مفصلی داریم، اینم باید یه وقت تحت عنوان رجال شیعه در کش و سمرقند یه بحثی داریم مطرح کنیم، نگاه به اختیار معرفت و رجال کشی، مکتب تشیع در کش و در سمرقند و اصول فکری این مکتب. یه بحث لطیفیه، اون رو باز یکی دو روزی باید بحث کنیم جای خودش. یکی از رؤسای به نظر ما مکتب تشیع در کش جبریل بن احمد قاریابی است، استاد مسلم عیاشی مرحوم کشی بالواسطه از او نقل میکنه یا بالوجاده از او، ده ها مورد در رجال کشی داریم. بعضی میگن چون استاد کشی بوده اساتید کشی ثقتون، ما قبول نداریم این رو، استاد بلاواسطه کشی نبوده. ولی اینجا الان شما میبینید کشی میگه جبریل ابن احمد، ولی بالوجاده بوده، ده ها مورد نقل میکنه از او به چند طریقه در رجال کشی، اینو جای خودش باید توضیح بدیم. ولی مسلم استاد عیاشی بوده، کتاب عرض کنم که کتابی راجع به مفاخر کوفه و بصره داشته که بازسازیش هم میشه از رجال کشی کرد، رجال کشی به اون کتاب اعتماد میکرده. جبریل ابن احمد به نظر ما ثقتون بالاخره، لذا این روایت اینجوری گزارشگری میکنه. امام صادق به مفضل فرمودن یا کافر یا مشرک مالک و لبنی و کان منقطع عن الهی، انقطاع به اسماعیل داشت، یقول فیه مع الخطابیه، همونی که خطابیه راجع به اسماعیل میگفتن مفضل میگفت، ثم رجع، بعد مفضل برگشت از این عقیدش. حالا این برگشت قرائنی هم داره که دیگه حالا فرصت تمام شد، اجازه بدید جلسه بعد پیگیری کنیم، یکی دو نکته دیگر اضافه کنیم و نتیجهی که میخواییم بگیریم بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وقت گذشت، الان چهارشنبه میخواستم نکته عرض بکنم، برای شنبه آقایون چی میگن؟ برای تهیه یک شنبه. خیلی حالا شنبه باشه تعطیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.